کسانی که رأی اولی هستن یا کسانی که در بازه‌های 18 تا 24 سال هستن، نظرسنجی‌های مختلف نشون میده که به شدت در مورد موضع آقای بایدن و دولت بایدن موضع منفی داشتن و به احتمال زیاد اگر این گروه‌ها تمام شه، یکی از دلایل مهم این هست که آمریکا رویکردش رو به مقدار اندکی، حالا نه خیلی، قطعنامه شورای امنیت قطعنامه‌ای نیست که اسرائیل رو مجاب بکنه به این کار، ولی به مقدار کمی داره در واقع در داخل کشور خودش این مسئله رو نشون میده که خب من میخوام جلوی دولت نتانیاهو وایسم و دنبال آتش بس هستم. نقطه دیگه ای که در این سوال بگم بحث بین‌المللی هست، یعنی به قدر این میزان گستردگی کشته ها، مجروح ها و گرسنگی که مردم فلسطین دارن میبینن که دیگه شما دیدید که وزیر رئیس جمهور فرانسه گفت حمله به رفح هم جزء جنایت جنگی میشه در گفتگوش با نتانیاهو، این نشون میده که حتی متحدین غربی، متحدین اروپایی، آمریکا هم دیگه صداشون در اومده و اونها هم خواستن این هستن که آمریکا به عنوان بازیگر اصلی و کسی که از نظر لوجستیک تمام حمایت ها رو از اسرائیل میکنه کمی تجدید نظر بکنه. من به نظرم میسته که این دو عامل اصلی هستش که دولت بایدن رو باعث شده یک مقداری از مواضع خودش کوتاه بیاد.
برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، این برنامه نگاهی داره به مهمترین تحولات رژیم صهیونیستی، به خصوص تحولات جنگ غزه، جنایتایی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب میشن، در رابطه با عملکرد آمریکا در تصویب قطعنامه و اینکه چطور شد آمریکا این بار تصمیم گرفت با قطعنامه شورای امنیت رأی ممتنع دهد صحبت کردیم. اما همزمان با تلاش‌های بین المللی برای توقف نسل کشی فلسطینی‌ها از سوی رژیم صهیونیستی و فشارها به این رژیم برای تضمین ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه، منابع آمریکایی از ارسال جنگ‌افزارهای پیشرفته به اسرائیل برای کشتار بیشتر فلسطینی‌ها هم خبر می‌دهند. دولت آمریکا در حالی مدعی تلاش برای برقراری آتش بس در غزه و مبادله اسراست که همچنان به حمایت مالی، نظامی و سیاسی از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد و مستقیماً در جنایات و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین شریک است. در این ارتباط روزنامه واشنگتن در تازه‌ترین شماره خود اعلام کرد که دولت آمریکا با ارسال بمب‌ها و جنگنده‌های پیشرفته به اسرائیل برای قتل و کشتار مردم غزه موافقت کرده است. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشته که وزارت امور خارجه آمریکا مجوز ارسال 25 فروند جنگنده پیشرفته F-35A و 1800 بمب مخرب MK-84 به اسرائیل را صادر کرده است. گزارش‌های پیشین استفاده اسرائیل از بمب‌های MK-84 و MK-82 را عامل اصلی تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکه غزه معرفی کرده بودند. به ازان منابع صهیونیستی و آمریکایی، واشنگتن از زمان آغاز حمله صهیونیست‌ها به باریکه غزه تا کنون افزون بر 230 هواپیمای باری و 30 کشتی حامل سلاح برای رژیم صهیونیستی ارسال کرده است. ارسال این حجم سلاح ویرانگر به سرزمین‌های اشغال شده در شرایطی صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را در ارتباط با توقف فوری حملات اسرائیل در غزه و ارسال کمک‌ها به این منطقه هم تصویب کرده بود. تصمیم واشنگتن برای ارسال سلاح به آمریکا همچنین در حالی انجام شد که حامیان فلسطین با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف آمریکا به ویژه سان فرانسیسکو ضمن اعتراض به احتمال انتقال تسلیحات آمریکایی به اسرائیل تاکید کرده بودند که این اقدام به منزله مشارکت آشکار آمریکا در نسل‌کشی فلسطینی هست. برنی ساندرز سناتور آمریکایی روز جمعه گذشته با انتقاد از تصمیم دولت آمریکا برای ارسال تسلیحات بیشتر به اسرائیل گفت که امریکا نمیتواند از یک سو خواستار توقف جنگ باشد و از سوی دیگر موافق ارسال سلاح‌های مخرب به اسرائیل باشد. این سیاست بسیار متناقض و بسیار زشت است. دور جدید حمایت تسلیحاتی امریکا از اسرائیل در حالی است که واشنگتن این روزها مدعی نگرانی از تشدید حملات اسرائیل به منطقه رفح، محل تجمع صدها هزار فلسطینی در جنوب غزه است و دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با اختصاص میلیاردها دلار کمک نظامی به اسرائیل آشکارا به حمایت از اسرائیل در ارتکاب جنایات بیشتر علیه بشریت برخواسته است. پس از کوچ حدود 1.5 میلیون فلسطینی ساکن مناطق مختلف غزه به شهر مرزی رفح در جنوب غزه، اکنون رژیم صهیونیستی ادعا کرده که برای نابودی نیروهای حماس در این منطقه در حال برنامه ریزی است. اما در خصوص حمله به رفح، طی روزهای گذشته بحث‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مکررن از حمله به رفح صحبت میکنه، با وجود مخالفت ها و هشدارهای زیادی که ما در صحنه بین الملل شاهدیم پیرامون این قضیه. اما اینکه تهدیدات نتانیاهو چقدر میتونه جدی باشه با هم بشنویم تحلیلی از علیرضا کمیلی، کارشناس مسائل فلسطین.
بله، توی مذاکره ابزار فشاری که کار میکنه، وقتی شما سر میز نشستید مهره های شما خیلی ظریف جلو و عقب میرن بر اساس میدان. میدانه که تعیین میکنه شما در مذاکره تعیین تکلیفتون چی میشه. الان مقاومت داره بالاخره پشتبازی خودش هنوز نشون میده، هنوز موقع ضعف نرفته، شرایط خودشو داره اعلام میکنه. توی نشست‌های مختلف مذاکرات پاریس تا قاهره تا بقیه کوتاه نیومده از شروطی که اعلام کرده، که اون شروط سه چهارگانه اصلی که اعلام کرده. لذا ما شاهد یک فشار تدریجی از طرف نتانیاهو خواهیم بود. اینکه با آمریکایی‌ها بازی بکنن و اساساً اصل کار آمریکایی‌ها بازی باشه سر رفح هم محتمله، اما اصل مسئله این است که یک معادله تدریجی داریم. لذا من پیشبینی اینه که اینا بعضی از مناطق در رفح رو هم بمباران خواهند کرد تا بگن ما جدی هستیم و مقاومت رو وادار بکنن به اینکه پای میز مذاکره بیاد، و آمریکایی‌ها از دست پیش میکشن، با پا پس میزنن و یه معادله پیچیده‌ای که بتونن در نهایت به نفع خودشون شروط خودشون رو تعمیل کنن، چون الان اساساً جنگ به یه شرایط حساسی رسیده، طرفین به یک نقاطی رسیدن که باید تعیین تکلیف بکنن و نتیجه این همه خونی که ریخته شده و نتیجه این همه مقاومت که شده و فشاری که اونا آوردن و از اینهای بین‌المللی که تقبل کردن رو الان میخوان برداشت بکنن. بذار به نظر من یه معادله پیچیده‌ای هست. اصل مسئله محتمله که به رفح هم حمله بشه، اما چون تبعات و هزینه زیادی داره اینا به صورت تدریجی این کارو میکنن که بتونن تو مراحل اولیه قبل از حمله گسترده حتی امتیاز بگیرن. من فکر میکنم ما الان در مرحله اعجاز عمل مقاومت رسیدیم. یعنی اگر ما یک ماه بعد از طوفان اقصا شاهد اون دستاوردها و شکست دادن تیپ گولانی و عقب نشینی اونها بودیم و در ماهای بعدش، الان بعد از 6 ماه واقعا شرایط بسیار سخت، محاصره تنگ، فشار افکار عمومی، کشتار مردم بیگناه، این که در زیر زمین این 6 ماه رو اینا مجبور شدن سر بکنن، و باز داریم 2-3 روز پیش شاهد موشکباران بودیم از طرف سرای القدس، امروز این عملیات انجام شد که خب یه واقعا پیام تکان دهنده داره. برای شما نگاه بکنید اینا چقدر بلوف زدن، چقدر درباره قدرت نظامی خودشون ذخایر آمریکایی‌ها رو دارن تخلیه میکنن، چقدر حرف زدن. این نشون دهنده واقعا ما وارد مرحله اعجاز عمل مقاومت شدیم و داره یک پیام خیلی واضح رو به اونها میده که اینا هنوز آمادگی درگیری و به اصطلاح هزینه تراشی برای رژیم دارن و رژیم نمیتونه به همین راحتی اینا رو وادار به پذیرش شروط خودش بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه فروپاشی از درون و همچنین آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، از جمله تحولات جنگ غزه را میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. التماس دعا داریم از همه شما خوبان و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتون و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی در خدمت شما هستم. نشست کمیسیون سیاسی حکومت طالبان تحت ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا برگزار شد. در این نشست پس از بررسی آخرین انکشافات در روابط افغانستان با منطقه و جهان در مورد پیشرفت‌های بیشتر طالبان در عرصه سیاسی تبادل نظر صورت گرفت. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
نشست کمیسیون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان تحت ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان برگزار شده است. ارگ با نشر خبرنامه‌ای میگوید در این نشست پس از بررسی آخرین انکشافات در روابط افغانستان با منطقه و جهان در مورد پیشرفت‌های بیشتر حکومت طالبان در عرصه سیاسی تبادل نظر صورت گرفته است و همچنان در این جلسه بر تلاش مشترک به منظور حل و بهبود برخی از مسائل سیاسی تاکید شده و در مورد روابط سازنده و مثبت حکومت طالبان بر اساس سیاست متوازن با منطقه و جهان نیز صحبت شده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نثار احمد شیرزی نیز تعاملات و روابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان را ضروری دانسته و بر این باورند که تعاملات در صورتی مفید خواهد بود که در پرتو قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد.
اگر طالبان خواهانی باشند که یک رابطه واقعی داشته باشند، باید هم خواستای جامعه جهانی را بپذیرند. در چوکات قوانین و اصول بین‌المللی اگر تعامل باشد، این بدل بخور افغانستان است.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله یحیی چاوشبرین باورند که هرچه حکومت طالبان از کشورهای جهان دور بماند، مردم افغانستان بیشتر دچار مشکلات خواهد شد.
به هر اندازه که مناسبات رسمی افغانستان، مناسبات بین دولت ها، موضوع برسمت شناختن، موضوع تامین مناسبات سیاسی، دیپلماسی و فرهنگی بین کشورها به شکل رسمی از او جریان نداشته باشه، نقص عزیز، ضربه عزیز مردم افغانستان میبینه.
این در حالی است که نشست قبلی این کمیسیون به تاریخ پنجم ماه جاری برگزار و در مورد ارزیابی روابط حکومت طالبان با شماری از کشورها بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان ملل متحد به انفجار خونین علیه کودکان در غزنی واکنش نشان داد. عزیز زاهد، خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان، گزارش می‌دهد.
ماین‌ها و مهمات برجامانده از دهه‌های جنگ در افغانستان هنوز هم افغان‌ها را تهدید می‌کند، جان شهروندان افغان را می‌گیرد و بالخصوص تهدید جدی برای کودکان افغان که آگاهی کمی در مورد خطرات ماین و یا مواد نامنفجر شده باقی مانده از جنگ‌های گذشته دارند، بیشتر قربانیان همین کودکان هستند. و بعد از انفجارهای خونین بر علیه کودکان در جنوب افغانستان و غرب افغانستان، یونیسف اعلان کرد که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به صلاح می باشد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بعد از این انفجارهای خونین که دیروز در افغانستان رخ داد و در نتیجه آن 10 کودک جان داد و تعداد هم زخمی شدند، اعلام کرد که افغانستان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به صلاح می باشد. یونیسف که از نگاه وظیفوی بزرگترین مسئولیت یک نهاد جهانی مربوط به سازمان متحد در مورد کودکان دارد، ضمن اعلام این مطلب در پیامی که در برگه ایکس خود نوشته است، در آن افزوده است که کودکان حق دارند در محیط های امن و حفاظتی زندگی کند. این انفجارهای خونین بر کودکان در ماهای پسین در افغانستان بود. یونسف در این پیام تویتری خود افزوده است که کودکان بیشتر عواقب این موضوع را به دوش میکشند. بر اساس پیام سازمان ملل متحد در افغانستان، ما باید برای حمایت از تلاش‌های ماین‌زدایی، آموزش خطر ماین و کمک به قربانیان با یک دیگر همکاری کنیم. ضمن اعلام این مطلب، یونیسف اظهار و غمشریکی خود با خانواده های این قربانیان کرده است و بر اساس گزارش ها انفجار خونینی که دیروز در غزنی، در ولسوالی گیروی غزنی صورت گرفت، در نتیجه آن 9 کودک شامل 5 دختر و 4 پسر که اکثریت عمرشان هم از 10 و 15 سال پایین بودند جان دادن. و همچنین در انفجار مشابه در عین روز در ولایت هرات در غرب افغانستان هم 1 کودک جان داد و 10 کودک دیگر هم، یا کمتر از 10 بودند، 5 الی 10 کودک دیگر هم زخمی شده بودند. این انفجارها در یک روز بر کودکان در افغانستان، خصوصا توسط ماین‌ها یا مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ‌های گذشته در افغانستان، در ماه‌های پسین خونبارترین موج یا انفجارهای در افغانستان بود که به این تعداد زیاد کودکان را جانشان گرفت و یا هم زخمی ها را بر جای گذاشت.
با آنکه 13 روز از آغاز سال تعلیمی جدید در ولایات سرتاسر افغانستان می گذرد، اما تا هنوز شماری از دانش آموزان از کمبود کتاب و معلم در مکاتبشان حکایت دارند. در همین حال مؤسسه ها و نهادهای خیریه در هرات برای کمک به معارف برنامه توزیع کیف، کتابچه و قلم را برای شماری از مکاتب این ولایت آغاز کردند تا دانش آموزان بتوانند با خیال آسوده به درس و تعلیم بپردازند. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان، نگاهی دارد به این موضوع.
با آنکه 13 روز از آغاز سال تعلیمی جدید در ولایت‌های سرتاسر افغانستان می‌گذرد، اما تا هنوز شماری از دانش آموزان از کمبود کتاب و معلم در مکاتبشان حکایت دارند. ولایت هرات در غرب افغانستان نیز یکی از همین ولایت‌هاست که با این مشکل روبروست. دانش آموزان برخی از این مکاتب در هرات، ضمن اینکه از بازگشایی مراکز آموزشی دولتی و خصوصی استقبال می‌کنند، اما می‌گویند مشکل کمبود مواد درسی و معلم از معضلاتی است که چندین سال است با آن روبرو هستند، اما تا هنوز حل نشده است. این دانش آموزان با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی خانواده‌هایشان اصلاً مناسب نیست تا بتوانند کتاب و لوازم درسی را تهیه کنند، از مقام‌های حکومتی خواستار توجه بیشتر شده و می‌گویند اگر کمبودی‌ها در مکاتب جبران نشود، سال تعلیمی جدید نیز همانند سال‌های قبل خواهد بود. اما این روزها در تعدادی از مکاتب شهر و روستاهای هرات، اداره معارف این ولایت کیف و مقداری لوازم آموزشی را در بین دانش آموزان توزیع کرده است. متعلمین صنوف ابتدایی در هرات از این روند ابراز رضایت کرده و تاکید دارند تا مسئولان حکومتی زمینه تعلیم دانش آموزان دختر از صنف ششم تا دوازدهم را نیز فراهم نمایند.
با من قلم و کتاب و کتابچه می دادم، کیفم آله می دم. من خیلی خوشحال هستم که کیف و قلم و کتابچه می دم. من خیلی تشکر می کنم از بینی های خیلی دلله. می خواهم کسی و دو یازدر اینا دخترها وا کنم بیشتر خوشحال بشم.
من خواسته دارم که کامیاب شم در مطب که دکتر شم.
در همین حال مؤسسه ها و نهادهای خیریه در هرات برای کمک به معارف برنامه توزیع کیف، کتابچه و قلم را برای شماری از مکاتب این ولایت آغاز کردند تا دانش آموزان بتوانند با خیال آسوده به درس و تعلیم بپردازند. مولوی عبدالحق، مسئول بنیاد خیریه حبیبیار در هرات، در این باره گفت این بنیاد 1500 بسته لوازم درسی را برای دانش آموزان نیازمند مکاتب این ولایت توزیع می کند که این روند آغاز شده است.
برای ما متعلمین محروم و در واقع مستحق، کسانی که توانایی خرید مواد درسی نداره، او اولویت داره. فکر کنم در اطراف نسبت به شهر بیشتر باشه. بالاخره خوشبختانه با همکاری ریاست محترم معارف اونا لیست را از مدیرهای مکاتب از شاگردان مستحق میخواهد به دسترس ما مگذره و خود ما به زنا توضیح میده.
از سوی دیگر آموزگاران در هرات بر این باورند که لوازم درسی، معلمان مسلکی و توجه اداره معارف به وضعیت آموزش و پرورش میتواند در تربیت نسل جدید و تحصیل کرده مؤثر باشد.
واقعیت امر در این شرایطی که بعد اقتصادی ما قرار داریم یک سهولت کاملی برای شاگردان و برای مکاتب ما ایجاد میشه و همچنین از تمام اغنیا و سرمایه‌دارها و تجار خیر تقاضامندیم که اونها هم مثل اینها و بقیه کوشش کنند دست به دست هم دیگر بدن تا اینکه بتوانیم ما یک معارف مترقی و متعالی داشته باشیم
و اینا تشویق و ترغیب میشه و نسبت به همون درس و آینده خود علاقمندی پیدا میکنه و به مکتب با علاقمندی خاص میاین و اگر تشویق نشن خدای ناخواسته روی اینا شکسته باشه دیگه طبعا شاگرد دل شکسته میشه دیگه باز به مکتب نمیاد و اگر کتابچه و قرطاسی و قلم نداشته باشه خود طبعا شاگرد دیگه چی واسه به مکتب بیاد.
کارشناسان در ولایت هرات اما به کمبود ساختمان مکاتب در این ولایت اشاره میکنند و میگویند در شمار زیادی از روستاها و مراکز ولسوالی های 19 گانه هرات هنوز هم دانش آموزان در فصل سرد و روزهای گرم تابستان در فضای باز درس میخوانند. این در حالی است که مسئولان اداره معارف ولایت هرات گفتند در سال جاری تعلیمی در حدود 1 میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف در مکاتب هرات مشغول آموزش و فراگیری علم هستند. سال جدید تعلیمی در ولایت هرات در حالی آغاز شده که تا هنوز از سوی مقام‌های وزارت معارف حکومت افغانستان هیچ تصمیمی به خاطر ادامه تعلیم دختران صنف ششم تا دوازدهم گرفته نشده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
وزیر خارجه ایران حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را عبور از همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و مسئولیت عواقب این اقدام را متوجه رژیم صهیونیستی دانست. در پی تجاوز ددمنشانه عصر روز گذشته رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تماس گرفت. وزیران خارجه ایران و سوریه در این تماس تلفنی ابعاد مختلف این جنایت را بررسی کردند. المقداد حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را به شدیدترین عبارت محکوم کرد و آن را نقض فاحش مقررات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین دانست. امیر عبداللهیان نیز ضمن تشکر از حضور وزیر خارجه سوریه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق گفت نتانیاهو به دلیل شکست‌های پی در پی رژیم اسرائیل در غزه و دست نیافتن به اهداف جاه‌طلبانه صهیونیست‌ها تعادل روانی خود را کاملا از دست داده است. وزیر امور خارجه ایران حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را عبور از همه تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و مسئولیت عواقب این اقدام را متوجه رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت واکنش جدی جامعه جهانی نسبت به این گونه اقدامات جنایتکارانه تاکید کرد. عصر روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در مجاورت در اسخایی میکنم در شهر دمشق حمله کرد. این حمله به تخریب کامل بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهید و زخمی شدن جمعی از کارکنان این بخش منجر شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از آمریکا خواست کمک‌های تسلیحاتی خود به رژیم صهیونیستی را متوقف کند. سارا بشی مدیر برنامه سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته گفت ارتش اشغالگر اسرائیل به صورت عمد مانع از ورود کمک‌های انسانی به باریکه غزه می‌شود. این مرکز حقوق بشری خواستار اعمال فشار از سوی جامعه جهانی ضد رژیم صهیونیستی جهت بازگشایی گذرگاه‌های غزه شد و تاکید کرد که آمریکا نیز باید تجهیز اسرائیل به تسلیحات مختلف را متوقف کند. این در حالی است که محافل راستگرای افراطی در داخل سرزمین‌های اشغالی همچنان تلاش می‌کنند جنایت‌های ارتش اسرائیل در غزه افزایش پیدا کند. در این رابطه اسموتریچ وزیر امور مالی رژیم صهیونیستی گفت که اسرائیل با موافقت یا بدون موافقت آمریکا باید بر رفح حمله کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در روزهای گذشته از تصمیم خود برای حمله بر رفح در جنوب باریکه غزه خبر داده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. زندگی تر شدن پی در پی،
زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است.
آب در یک قدمی است.
زنده با زندگی. زندگی
به نام خدا، خدایی که توانا و بیناست.
سلام احترام در محترم ترین روزها و شبها، ماه مبارک رمضان و شبهای محترم قدر.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
تشکر، شما خوب هستین؟ سلامتین؟
شما چطوره؟
زنده باشین، تشکر.
سلام علیکم،
حال شما خوب هستین؟ روز شما بخیر.
سلامت باشین.
برای شما و برای خانواده عزیزتان بهترین ها را از خداوند می‌خواهیم. فرصت‌های نابی را تجربه کردیم و خوش به حال اونایی که با دست پر از این خلوت‌های خدایی به زندگی باز می‌گردند. شما از این فرصت‌های نیک چطور استفاده کردید؟
گاهی پیش میاد که یک سری اتفاقات میفته که انسان ممکنه یک سری فرصت‌های خوب را دست بده. افراد فرصت طلب هم دارن که در بودهای منفی زندگی دارن سعی میکنن که روی مردم کلا بگذارن یا در کارهایی دارن فعالیت میکنن که هیچ بود مناسب و مثبتی نمیتونه داشته باشه. فرصت‌های زیاد، چلا فرصت‌های شغلی یا به هر حال تحصیلی، ما بتونیم استفاده بکنیم.
کسایی که از فرصت‌ها استفاده می‌کنن به شکل منفی از او خود سمت نامعلوم، حالت نامعلوم، ان شاءالله که خدا اونا رو هدایت کنه که اونا هم بتونن از اون فرصت طلبی منفی دست بردارن.
شبهای قدر، روزهای قدر بهترین فرصت هاست برای ای که ما و شما تحول در زندگی من ایجاد بکنیم و سرنوشت خود بسازیم. خب خانواده ها، شما چه فضایی را در این شبهای مقدس و روزهای رمضانی دارین؟ خصوصا شما کودکان و نوجوانان عزیز. امروز سه‌شنبه 14 روز سال 1403 خورشیدی هست و همچنان برابر با 22 ماه مبارک رمضان. یک شب دیگر در پیش رو داریم، یکی از شبهای قدر که 23 ماه رمضان باشه و امشب است. انشالله که همه ما و شما بتانیم از لحظه های امشب استفاده کنیم. امروز به طور ویژه در خدمت شما هستیم و برنامه زنده با زندگی را به طور ویژه تقدیم حضورتان میکنیم و در این گروه کاری رادیو دری با این همکاران در خدمت شما هستیم.
بنده حکیم بینش، تهیه کننده وحید حسینیان، دستیار تهیه خانم پری موسوی. صدا بردار الهام باباخانی. نویسنده نصیر مجاب. کارشناسان دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی، و دکتر زهرا حسینی، کارشناس امور دینی. گزارشگران نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی، شیما وفا، و امروز بخش کتابخانه را داریم. موضوع ما سرنوشت انتخاب شده. امروز از سرنوشت خوب و بد گپ میزنیم، به خصوص در آستانه شب قدر هستیم و برنامه هم به صورت ویژه تقدیم حضورتان میشه.
شب قدر بهتر از هزار شب است و یک فرصت خیلی خوبه برای تک تک ما است که بتانیم از این شب به درستی استفاده کنیم، ما بتانیم امی سرنوشت خود را تغییر بدیم و رقم بزنیم. انشاءالله متعال همه را توفیق بده که از این شب خیلی مقبول به خاطر سرنوشت خود و آینده خود استفاده کنیم.
دو تا شماره پیامکی داریم که میتونه نظرها، پیشنهادها و انتقادات و عمیق سم حرفها و نوشتهای شما را به ما برسانه. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانه سایت ماست. و ضمناً شما میتونین در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم همراهی تان را داشته باشین با برنامه زنده‌باد زندگی @ رادیو دری مشهد. ساعت 10:22 دقیقه است دوستان عزیز شنونده، و یک سلام ویژه تقدیم میکنیم به اونایی که از این لحظه با برنامه خودشان زنده با زندگی همراه شدند. امروز قرار شده از سرنوشت خوب و بد گپ بزنیم، مقوله‌ای که حتما همیال به ذهن شما هم بسیار گپا خطور کرده. پس لطفاً همراه ما و بحث موضوع برنامه همراه شوید تا بخیر در پایان این گفتمان برای هم مفید باشیم. خب پل‌های ارتباطی را هم که می‌دانین ولی از شما می‌شنویم، ببینیم که گپ‌های شما حالی چی است.
رحمان رحیم، بر رسیدن شب های مبارک قدر را گرامی می‌داریم و انشاءالله بتانیم از این شب ها استفاده کافی را ببریم. در این ماه مبارک که ما مسلمانان روزه داریم، بتانیم در این ماه خود ما را بسازیم آنطور که شایسته و بایسته.
یعنی که ما نمیتونیم تنها یک بود مد نظر بگیریم در اسلام. شبهای قدر اصلا کل رمضان یک فرصت، و حتی اگر ما بیایم گذشته ببینیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام از اونها انمی رقم زندگی خود رو پیش بردن. الجواد الهادی السید الشهید المجید الحمید القهار النصير الغفار الكبير.
الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير.
آقای محمدی شنونده خوب ما از کرج پیام دادن که بهترین ها و فوق‌العاده ترین ها را در فرصت های شب قدر برتان آرزو
میکنم. القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم.
فاطمه خانم هم از مشهد مقدس پیامک روان کردند که در این شبهای قدر بیماران را فراموش نکنیم و اونا را در دعاهایمان یاد کنیم. هر پدر و مادری خوش داره که اولادش بهترین زندگی را داشته باشه و برای آرزو همه قسم تلاشم انجام میده. اما یک سوال، آیا صرفاً تلاش‌های مادی و دنیایی کفایت میکنه؟ آیا اگر ما امکانات مادی و پول در اختیار اولاد خود قرار بدیم سرنوشت او تضمین میشه؟ تجربه ثابت کرده که چنین چیزی نیست. خانواده‌های زیادی هستند که با وجود امکانات مالی فراوان چندین مشکل در زندگی خود دارند. اولادشان بر راه میرن که صد مسئله داره، سرنوشت پیدا میکنن که اصلا فکرش هم نمیکردن. واقعا جای چی چیزی در این میان خالی است. نظر شما را میشنویم از هرات در گفتگو با خانم شیما وفا.
به نام خداوند بزرگ و بخشاینده و با عرض سلام حضور شما شنونده های عزیز و همکاران گرامی در برنامه زنده باد زندگی. امیدواریم که طاعات و عبادات های شما عزیزان در این شب و روزهای متبرک ماه مبارک رمضان به درگاه خداوند قبول واقع شود. صحبت امروز من را از شهر هرات تقدیم شما میکنیم. یکی از خواهران گرامی را در این گفتگو و صحبت با خود داریم. اول خود معرفی میکنن.
به نام خدا، نرگس بارکزی هستم.
سلامت باشیم خانم بارکزی. دهه اول و دوم ماه متبرک رمضان را به خیر سپری کردیم. قبول باشه طاعات و عبادات شما در این شب و روزهای بسیار متبرک.
تشکرم چنین. انشاءالله که قبول و حق باشه.
خانم بارکزی، از فضیلت های ماه مبارک رمضان برای ما صحبت بکنیم که چی اثری بر رفتار و اخلاق انسان ها به جا میگذاره؟
همونطور که میفهمیم ماه مبارک رمضان ماه برکت، ماه رحمت، بخشایش گناهان و خداوند متعال میفرمایند در این ماه تمام دروازه های جهنم بسته و دروازه های بهشت واه و خود بنده ها میتونن بیشتر کوشش بکنن، تاثیر میگذاره بر روی که در رفتار و کردار خود یا عبادات خود کوشش بیشتر بکنن و متوجه باشن که خدای کرده آزاری به کسی نرسونن و همچنین طاعات و عبادات خود به وجه احسن پیش ببرن تا مورد قبول خداوند بشه و بخشایش گناهانی نبشه.
خانم بارکزی، اعضای خانواده شما در این شب و روزهای که مخصوصا و شبهای قدر بیشتر به چی نکات توجه میکنن و مورد توجهی از اونها هست؟
خب باید هم ما کوشش داشته باشیم به این شبهای متبرک خواستن که در این اخیر که خیلی مهم و بزرگ خصوصا شبهای قدر و خیلی عبادت داشته باشیم، خیلی خوب استفاده بکنیم از اینا. و خدا فامیل ما یک امشیری خور دیدارم، خدا من توفیق بده، میگی ما دارلفاظ میره و اینا کوشش میکنه بیشتر، یعنی تاثیر میذاره سر خانواده، رفتار از او، کردار از او، چیزی که میفهمه با وجودی که از من خودتر هست میگه. کوشش میکنیم که این شب بتونیم به خوبی سپری بکنیم و یک تاثیری داشته باشه، فایده داشته باشه برای ما.
خانم بارکزی، میگن ماه رمضان به انسان ها خصوصا انسان های روزه دار آرامش روحی میده. شما خودتان چی توصیه برای هموطنان
نظرتان در این باره دارین؟ چگونه زمینه آرامش روحی و روانی را برای خود و دیگران فراهم بکنن؟
امیر خان که میگم بسیار آرامش داره وقتی که ما روزه داشته باشیم، متوجه این بیشتر که کاری که میکنیم، عملی که انجام میدیم، سخنی که میگیم چی رقم باید طرف مقابل منظورده نشه یا تاثیر داشته باشه. کوشش میکنیم که جمع‌تر باشیم، متوجه باشیم، متوجه رفتار خود باشیم و امو باعث میشه که ما آرامش بگیریم، از خود راضی باشیم که من مثلا در طول روز اینقدر کاری که انجام دادم، این عمل انجام دادم چی رقم بوده، درست بوده یا اشتباه بوده. امو باعث میشه که یک آرامش ما کسب بکنیم و مورد قبول خداوند هم واقع میشه.
بعضی ها روزه میگیرن احتمالاً کمی عصبانی میشن در قابل برخورد دیگران و یا حرف و حدیثی که پیش میاد. توصیه شما برای کسایی که زود عصبانی میشن و عکس العمل نشان میدن تندتر در مقابل دیگران چی هست؟ از چی رای باید زمینه و اسباب آرامش روحی و روانی را در خانواده و محل کسب کار خود فراهم بکنن و اجر و ثواب بیشتر کسب بکنن؟
طور که خود شما میفهمیم که هر قدر که متوجه اعمال و کردار و عبادات خود باشیم، به مقدار ما ثواب کسب میکنیم. و خود شخص هم که میگم اگه مورد عصبانیت قرار میگیره، او به این فکر کنه که من این روزی که گرفتم، این عباداتی که کردم، در عوض از او یک پاداش، یک ثواب ویژه به من در نظر گرفته و همین باعث میشه که او بیشتر متوجه باشه و در زمانی هم که در موقعیت قرار میگیره که عصبانی باشه، کوشش بکنه که بیشتر به عبادت روی بیاوره، بیشتر خود به خدا نزدیک بکنه تا او آرامش روحی و جسمی کسب بکنه.
سلامت باشیم. تشکر میکنم از شما که روزه بدهن وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. خداوند قبول بکنه طاعات و عبادات شما رو و موفقیت بر شما آرزو میکنم.
سلامت باشیم. تشکرم شنیدن شما.
تشکر میکنیم از همکار مان خانم شیما وفا از هرات و تشکر ویژه هم داریم از شما شنوندای عزیز و ارجمند و همراهیتان با برنامه زندباد زندگی. ساعت 10:31 به وقت افغانستان است. دعا پل میان بنده و خالق است. دعا حالت سبزی است که در وضعیت‌های قرمز به بشر آرامش می‌دهد. میانه شما با دعا چطور است و این حس قشنگ دعا کردن را چگونه به فرزندانتان منتقل می‌کنید؟ این شب‌ها شب‌های زیبایی است که ما و شما از روزمرگی‌های زندگی فاصله می‌گیریم و دعاهای ما در راستای همان سرنوشت خوبی است که برای خود و خانواده خود آرزو داریم. شما در شب‌های قدر وقتی که قرآن به سر می‌گیرین چی دعا می‌کنین؟
همه حرفا شد خلاصه در تپش یک آه، اشک چشمانم شده با سوز دل من همراه، غیر درگاهت به کجا باید ببرد دل را، لطف بی مرزد شب تار دل من چون ما
سرم دارم نام تو بلند،
با تو بیدارم با تو مهنوسم تا سحر امشب، بکه یا الله
بکه یا الله
افتاده از پارو بمان کن نظری غریب تنها را دهم به مجده به سال تو تمام دنیا را
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. باز هم پیامک داریم. خانم عاطفه جعفری از مزار برای برنامه خودشان پیامک ارسال کردن. ضمن تشکر و سلام و قبولی طاعات و عبادات گفتن که برای مردم عزیز غزه دعا کنیم، برای همه مسلمانان دعا کنیم، برای مردم افغانستان، لبنان، سوریه و همه کسانی که نیازمند دعا هستند برای اونا دعا کنیم. تشکر میکنیم از این خواهر عزیزمان. بله واقعا همین گونه هست. همه ما و شما باید برای صلح و آرامش دائمی در جهان دعا کنیم. دوستان همه می دانیم که مدتی است با ورود طالبان زندگی عادی خانواده های افغان دچار تغییرات زیادی شده. خانواده های زیادی بودند که خانم خانه سرپرست بوده و در یکی از مراکز دولتی یا بازار مشغول به کار بود و به گذران روزگار مشغول بودند. اما آلی اونا با محرومیت شغلی و یا محدودیت های زیادی روبرو شدند. فرصتی برنامه نیست که درباره خود این مشکل گپ بزنیم، اما آیا دستور دینی نداریم که خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمیده مگر ای که خود اونا بخواین؟
خودم شخصا در دوران مکتب یک فرصت خوبی که بورسیه بود متاسفانه از دست دادم و بخاطر یک مریضی که برام پیش آمد. گرچه فرصت‌های زیادی از دست دادم ولی خب تا حدودی تونستم جبران کنم. اکثر جوانان هم سن و سالمه متاسفانه هدف و برنامه‌ای ندارند و این بی‌برنامگی از اینا باعث میشه که حتی فرصت‌ها را درک هم نکنم، چه برسه که بتونم از اینا استفاده بکنم.
هر چیز میتونه که دولبه باشه یا دو پهلو باشه، که هم میتونه ما پهلوی مثبت از او بگیریم و پهلوی منفی از او بگیریم. اگر ما یک فرصت طلب خوب باشیم و بتونیم از فرصت ها به شکل صحیح از او استفاده کنیم، در کارهای خیر ما میتونیم بهترین فرصت طلب خوب باشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که شما در کار خیر عجله کنید.
دوستان عزیز شنونده، فرصت امروز برای امروز است. اگه امروز از دست ما این فرصت ها بره، دیگه ممکن نیست یا حداقل به سختی ممکن است که این فرصت ها را ما به دست بیاریم. این را هم بگویم که دوست عزیز اشاره کردن که ما در کار خیر فرصت طلب باشیم. معنای گپشی بود که قدر فرصت ها را بدانیم و از لحظه لحظه زندگیمان خوب استفاده بکنیم. پیامه که داریم از برادر عزیز ما غلام رضا از بامیان، یک دو بیت شعری را برای برنامه روان کردن که خدمتتان میخوانیم. ایشان نوشته کردن که ما را به دعا کاش فراموش نسازند رندان سرخیز که صاحب نفسانند. از عرش صدای ربنا می آید، آوای خوش خدا خدا می آید، فریاد که درهای بهشت باز کنید، مهمان خدا سوی خدا می آید.
یا حبیب من حبیب من، یا طبیب طبیب من، یا شفیق من الله شفیق من، یا رفیق من الله رفیق.
ساعت 10:42 هست. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده باد زندگی. آرزوی قبول طاعات و عباداتتان داریم و همه قسم در شب پیشرو از همه شما میخواییم که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنیم. خواهر خوب ما به نام مریم از مشهد مقدس پیامک روان کردن به ای عنوان: در لحظه های محیبت به نام زندگی به پروازیم، پرواز تا بی نهایت و تا آستان حضرت دوست، و در هماره این سفر بهترین آرزو خدایی شدن است. تشکر میکنیم از ای خواهر عزیز و بزرگوارمان. باز هم میریم به شهر زیبای هرات و بخش دوم صحبت‌های خانم شیما وفا با یکی از شنوندای عزیز را میشنویم.
سلام برادر عزیز، روزتان بخیر. میشه خود معرفی کنیم؟
سلامت باشین مهران هستم، ماشنده بلات هرات، خوشحال شدم دیدن شما.
سلامت باشین آقای مهران. شب و روزهای قدر هست و صحبت بکنین که این فرصت شب‌های قدر چگونه ما باید بگذرانیم.
شب‌های قدر که بسیار شب‌های بزرگه، چنانچه میفهمم که در عبادت در این شب بهتر از هزار ماه که تقریبا مدل به چند سال میشه، ما باید ما استفاده عظیم از شب بکنیم، چنانچه که میفرمایند در این شب دعای هر انسان قبول میشه و عبادت صد چند بیشتر از او قبول میشه. و به این شب میتونیم ما تقدیر خود مثلا با دعا تغییر بدیم، الله تو قبول کنه مثلا در قسمت کار ما، در قسمت زندگی ما، در قسمت آینده ما، میتونیم برای خود خوب، برای فامیل خوب، برای اموات خوب، برای تمام ملت کافه مسلمان، برای کشورهای اسلامی که تحت ظلم هستن میتونیم دعا کنیم، برای شهدا، برای مساکین، به همه چیز میتونیم دعا کنیم. و خدا انجا جلو در این شب میای به آسمان دنیا و حضرت جبرائیل با تمام فرشته ها میای به زمین دور میزنه، میبینه که کسی های کسی چیزی میخواد از الله متعال نمیخواد، و در این شب دعا انسان قبول میشه.
یعنی رابطه بین قدر و تقدیر و سرنوشت ما انسان‌ها وجود داره از دید شما؟
100% که وجود داره، چون طبق حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمان که دعا تقدیر انسان تغییر میده. خودمون الله تعالی می‌فرمه که شما از ما بخواید که ما همین چیزی که ما می‌خوایم به شما بدم، یعنی به این معنی که شما هر چیزی که می‌خواید ولی که اگر در تقدیر شما نباشه، الله تعالی به شما تقدیم می‌کنه، تقدیر شما میاره در آینده.
چی دعا می‌کنین در این ایام متبرک برای خود و بقیه؟
دیگه دعای ما همیشه اینه که خدا ان ما در دنیا و آخرت کامیاب بگردانه، و دعای ما برای بسته کافه مسلمان هست که این دعا که انسان در دنیا و آخرت کامیاب شده که واقعا یک پیروزی بسیار عالیه دیگه، چین در دنیا چه در آخرت کامیاب شه.
آخه مهران در برنامه زنده باد زندگی با ما صحبت کردین امروز در این مصاحبه، یک دنیا از شما تشکر میکنیم، موفق باشین.
تشکر، وقت شما خوش. خیر باشین.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. برنامه زنده با زندگی به طور ویژه تقدیم حضورتان میشه. ساعت 10:45 است، همچنان با ما همراه باشید. مادرش معلم است و خودش هم محصل صنف 12 بود و آمادگی برای کنکور گرفته بود، اما حال دچار وضعیت جدید شده و حیران مانده بود که چی کنه. مادرش که معلم با تجربه است به دخترش گفت که زندگی باید همیشه فرصتی برای یاد گرفتن و آموختن باشه، و دخترش گفت که حالی که به وضعیت جدیدی گرفتار شدیم نباید بیکار بشینیم. ما میتونیم از هنرهای مثل گلدوزی، خامکدوزی و غیره که هر کدام از خانمهای محل دارن کار بگیریم و خود ما یک راه عایدی برای خود پیدا کنیم. خب بله، اونا با استفاده از اینمی فرصت حتی برای دخترکای بالاتر از صنف ششم هم که بیکار در خانه بودن یک کورس آموزش هنر راه انداختن. در آستانه 23 ماه مبارک رمضان قرار داریم، سومین شب که به گفته بزرگان دینی ما یکی از شبهای قدر است. فرصتی پیش می آید که ما و شما این شب زنده نگاه کنیم، دعا کنیم، به سرنوشت من فکر کنیم، به تغییراتی که در زندگی من می خواهیم ایجاد بکنیم به اینا فکر بکنیم. و این فرصت ما فکر میکنیم که یکی از طلایی ترین فرصت هاست که دعا کنیم و از خدا بخواییم که تحول بزرگ در زندگی ما ایجاد بکنه انشالله. خب لحظه لحظات در واقع دقایق دقایق بسیار معنوی است و ما با ویژه برنامه شب قدر در واقع در خدمت شما هستیم از برنامه زنده باد زندگی. حالا میریم به شهر زیبای کابل و گزارش همکار ما خانم نیلوفر نوروزی را میشنویم.
سلام، خوش اومده این، امیدوارستم که خوب باشین. شنوندای عزیز و آرزوی سلامتی برتون میکنم، انشالله که امروز روز خوبی برتون باشه. من نیلوفر نوروزی هستم از کابل با شما، و موضوع ما در مورد سرنوشت خوب و بد است. با یکی از همشهریای ما میخوایم گپ بزنم که فکر میکنن سرنوشت چقدر وابسته به ماست و این ما هستیم که سرنوشت ما را رقم میزنیم. سلام به شما، خوش آمدیم.
به نام یاد خدا، فیض محمد هستم، یک تن از فارغ التحصیل رشته زراعت پانتون کابل. تشکر از شما.
تشکر. خب برای ما میکشه بگوین که تعریف شما از سرنوشت چی است و شما به چی میگین سرنوشت؟
اگر در بود کلی بیایم، سرنوشت یعنی تمام ابعاد زندگی انسان را در بر میگیرد، شامل آینده از او میشود که چی چیزی در باره آینده و زندگی از او اتفاق خواهد افتاد.
بسیار خوب. و چه که به تقدیر و سرنوشت شما باور دارین و سرنوشت و تقدیر